الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، ما رو از دعای پرفیض خودتون محروم نفرمایید.
از دیار بی نوایی بسویت آمدم، بنده‌ی گم کرده راهم بده راهم که سر تا پا گناهم. اگر عمری به غفلت زیست کرده.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما گرامیان بشند.
رویداد
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. برنامه رویداد برنامه خبری تحلیلی هست، ضمن اینکه خبرهایی رو خدمتتون قرائت خواهیم کرد، درباره موضوعات مختلف هم صحبت میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما داشته باشید. حسین دوخ هستم و عهده‌دار اجرای برنامه امروز. شماره سامانه پیامکی ما 301035 هست، میتونید برامون پیامک بزنید درباره موضوعات مختلف و یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید اگر مایل بودید، 27861035. اما بریم به سراغ اولین گفتگو برنامه امروزمون. رئیس سازمان تظاهرات حکومتی در پایان جلسه فوق‌العاده تنظیم بازار کشور اعلام کرده که این سازمان با همراهی همه دستگاه‌های همکار خود از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بازرسی اصناف، روند تشدید نظارتی و برخورد با تمام مواردی که موجب اخلال در روند اجرای طرح افزایش نرخ بنزین می شود را در دستور کار ویژه خود قرار داده. آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیر کل تظاهرات استان تهران همراهمون هستند، درباره این افزایش قیمت ها بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین. آقای اصفهانی، میخوام ارزیابی خودتون از وضعیت بازار برای شنوندگان بفرمایید. این افزایش قیمت ها الان از نظر شما به عنوان مدیر کل تظاهرات استان تهران چه وضعیتی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم که وضعیتی که پیش اومد یک شوک روانی در روزهای اول وارد شد. تقریبا تصور خیلی ها این بود که ممکن در همه کالاها و خدمات ما شاهد افزایش قیمت باشیم. خب ضرورت نظارت ایجاب میکرد که ما حضور بیشتری توی سطح شهر و سطح مرکز عرضه خدمات و کالاها داشته باشیم و همین کارم کردیم. خوشبختانه الان حدود تقریبا 15 روز 20 روز از این تاریخ داره میگذره، داریم به یه ثباتی میرسیم که اون التهابات داره کنترل میشه. ما اصلش قیمت هایی که داشتیم توی بحث عرض کنم مسافربرهای شخصی داشتیم، توی بحث وانتوارها داشتیم، توی بحث این استارتاپ هایی که حالا کار حمل مسافر میکنن، اینها رو هم افزایش قیمت به ما گزارش شده که داریم بررسی میکنیم. به اضافه این که خب یه سری نقایصی بود در بعضی از کارها که در صدد رفعش هستن، اگر اون نقایص برطرف بشه و دیده بشن، مثلا پیک های موتوری، مثل در واقع اونهایی که محصولات دانش آموزان رو میبرن بیارن و در واقع سرویس مدارس هستن و امثال اینها، اینا هم سهمیه هاشون اونطور که باید شاید دیده نشده بود، به نظر میاد که داریم به سمت میریم که انشالله کمتر شاهد افزایش قیمت باشیم. اثرش اونطوری که تصور میشد خوشبختانه نبوده تا الان.
ولی حالا خودتون بهتر میدونید که وقتی که اصلاح قیمت بنزین انجام شد، مسئولان میمدن میگفتن که تاثیراتش بر روی افزایش قیمت ها حدود 2%، 3%، گاهی هم به صورت رسمی حالا گفتن تا 5% افزایش قیمت داره. این در حالی که حالا هرچند که ارزیابی شما ارزیابی مثبتی بود از اوضاع، اما ما میدونیم که 30-40% بعضی از کالاها افزایش پیدا کرده دیگه. این از کجا میاد؟ آیا دلیلش چیه؟ آیا نظارت به درستی صورت نمیگیره، یا اینکه نه واقعا انتظار این 30-40% باید میداشتیم و اون رقم 2-3% و 5% اینهایی که گفته میشه خیلی واقع بینانه نبوده؟
ببینید، اون درصد افزایشی که حدود 4% وزیر محترم صنعت گفتن تقریبا محاسبه به این سبک و سیاق بوده که مثلا در وانتبارهایی که حمل بار میکنن و صرفا بنزین سوزن، اینها فاکتورهایی که در تعیین قیمت خدمت حمل کالا مؤثر هست، چندین مورد هست که یکیش رو بنزین میدونن. میزان تاثیر قیمت بنزین در تعیین قیمت حمل کالا حدود 9% از سوی کارشناسان اعلام شده. منتها چون اینها سهمیه دریافت میکنن و 50% افزایش تو سهمیه داشتن، این میزان 9% رو میگن، 4.5% نهایتا افزایش قیمت میتونسته ایجاد بکنه. لذا عرض کنم به حضورتون که این مبنا اینه. منتها مشکلی که گاهی ما باهاش مواجه میشیم اینه که از فضای به وجود آمده برخی حقیقتا سوء استفاده میکنن. یعنی تاثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین در بعضی از قضایا مثل خدمات و برخی از کالاها واقعا خیلی ناچیزه. منتها خب تصور این هست که مثلا اون 1000 تومان وقتی شده 1500 تومان برای اون وانتبار، اون ادعا میکنه که چون 1000 تومان من شده 1500 تومان، پس 50% اضافه شده، من 50% باید به کل کرایه اضافه بکنم. خب غیر منطقی است. ولی متاسفانه برخی این رو اعمال کرد، یا مثلا مسافر برای شخصی میگه آقا من تا حالا 1000 تومان بنزین میزدم، حالا مجبورم 3000 تومان بنزین بزنم. در نتیجه حداقل دو برابر میکنه به کرایش رو و ایناست که تخلف و ما ورود میکنه و باهاش برخورد.
بله خب ما هم میدونیم این تخلفات رو، اما به هر حال اون چیزی که واقعیت هست اینه که داره اتفاق میفته. من میخوام ببینم نقش خود سازمان تجهیزات حکومتی در پیشگیری و جلوگیری از این تخلفات چقدر با اهمیت هست و چقدر تونسته تاثیرگذار و کارآمدی داشته باشه.
من یه مثال خیلی بارز و عملی خدمتون عرض بکنم که همیشه اینطور نیست که مثلا افزایش حامل های انرژی تاثیرگذار باشه. گاهی فضایی به وجود آمده، مثلا برای اربعین ما سال گذشته که از شرایط بسیار نامطلوب رو داشتیم که شرکت های هواپیمایی افزایش قیمت بیرویه دادن. امسال همین نظارت رو ما تشدید کردیم. جالبه تو تمام شرکت های مسافر چیز آژانس های هوایی که این همه مسافر رو حمل و نقل کردن به قطعات عالیات، چه رفت چه برگشت، ما نهایتا 4 تا تخلف مشاهده کردیم و تبدیل به پرونده شد، یا اونجایی تخلف کرده بودن وقتی ما ورود کردیم رضایت افراد رو حاصل کردن. نمیتونیم بگیم بی تاثیر ورود ما، یا فرض بفرمایید که 100% تاثیر گذاره، ولی قطعا حضور ما به عنوان تغییرات یک در واقع کمکی است هم به جلوگیری از افزایش قیمت، هم یک اثر تأدیبی داره برای اونایی که
بله. و فکر میکنید که چه اتفاق باید بیفته این که بتونه قدرت شما رو در کنترل بازار افزایش بده؟
یه مقداری سازوکار قانونی ما نیاز داریم که برامون در نظر گرفته بشه. ما در برخی از موارد مجبور میشیم از قوه قضاییه و دادسرای محترم تهران که واقعا من تشکر میکنم از همکاری بسیار خوب اونها با ما کمک بگیریم. خب میتونن برخی از اختیارات از حیث قانونی اگر به تعذیرات بدن همون کاری رو که در کنار ما اونها زحمت میکشن و همکاری میکنن ما بتونیم خودمون انجام بدیم و یه مقداری از حیث عده و عده به قول من رو تقویت بکنم تعذیرات رو. من فکر میکنم که میتونیم بسیار اثر بخش.
بله خیلی متشکرم جناب آقای اصفهانی از شما، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل تعذیرات استان تهران صحبت کردیم در خصوص نظارت ها بر بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باشون سر حرف زدیم. خب بریم نگاهی به خبرها بندازیم. به دنبال مشخص شدن وضعیت افراد فاقد بیمه پایه در کشور، سازمان بیمه سلامت ایران موظف شده که نسبت به پوشش بیمه اجباری جمعیتی در حدود 8 تا 10 میلیون نفر در کشور اقدام بکنه. از همین رو به دنبال ابلاغی و دستورالعمل هیئت وزیران به سازمان بیمه سلامت، طرح اجباری بیمه سلامت با ثبت نام از متقاضیان از 13 آبان 98 در کشور کلید خورد و بر اساس اونچه که هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سازمان برنامه وجوه کشور در واقع به استناد بند الف ماده 70 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه، آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت ارزیابی وست رو تصویب کرده. ضرب العجل یک ماهه وزارت رفاه هم در این باره تموم شد. خب 3035 شماره سامانه پیمکی ما هست. خواهش میکنم که نقطه نظرت خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رضا رحمانی درباره برنامه‌های وزارتخانه تحت امرش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها بعد از اصلاح نرخ بنزین گفته که در حال حاضر کنترل قیمت‌ها از چند جنبه پیگیری میشه و در واقع گرانی خودرو هم اشاره کردن در صحبتشون و گفتن که این گرانی خودرو در بازار واقعی نیست. آقای مهندس حسن کریمی سنجری از کارشناسان صنعت خودرو همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای کریمی سلام.
سلام دارم خدمت شما سرکار خانم، همینطور شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
سلامت باش. این که وضعیت صنعت بدن تجارت گفتی که گرانی خودرو در بازار واقعی نیست، یعنی چی واقعا دقیقاً؟
واقعیت اینه که ببینید، من اینطوری میتونم بگم که تورم در کشور مثل یک در واقع ماری که یک گوشه خزیده بود و حالا مترست یک به اصطلاح تحریکی بود تا به اصطلاح سر از لونه خودش بیرون بیاره. واقعیت اینه که تورم فقط خودرو رو در واقع شامل نمیشه، شامل تمام در قطعات و تمام کالاها و تمام چیزهایی که به هر حال با زندگی روزمره مردم سر و کار داره شامل میشه. این مار تحریک شده و این تحریک هم چیزی نبوده جز همون شوکی که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بنزین اتفاق افتاده و حالا گریبانگیر همه بازارها و همه کالاها شده. واقعیت اینه که همه مردم میدونن، یعنی دیگه بحثای کارشناسی رو خیلی از مردم میدونن و اینکه ما واقعا درآمدهای کشورمون و مهمترین بخشش که درآمدهای نفتی هستن کاهش پیدا کرده، تولیداتمون به شدت کاهش پیدا کرده. همین خودرو که مورد بحث ما هست تا امروز بیش از 40% کاهش داره نسبت به سال گذشته، در حالی که ما با تقاضاهای جدید مواجه هستیم، به رغم اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، ولی کماکان میزان تقاضا از عرضه جلوتر هست. بنابراین شما تعداد خودروی محدودی رو میخواید بین متقاضیان بیشتری توزیع کنید، طبیعتاً باعث افزایش قیمتش میشه و حالا این وسط و توی این شرایط قطعاً آدم هایی که پول تو دستشون هست که مهمترینشون هم صنف دلال هست وارد گود میشن و به این موضوع دامن میزنن و واقعیت اینه که مردم نگرانن که اگه امروز خودرو رو نخرن ممکنه که فردا گرون بشه. ما سال گذشته و اوائل امسال هم این موضوع رو داشتیم و من فکر میکردم که یه مقداری معقولتر رفتار کنیم که همون ماری که عرض کردم به اسم تورم مجددا
معقولتر رفتار کنیم. یعنی چی کار باید میکردیم که نکردیم؟ چون آقای رحمانی هر سری که افزایش قیمت خودرو رو اتفاق مثلا بهش انتقاد میکنن، بحث سوء استفاده برخی مثلا افراد از اینترنت و اینها رو مطرح میکنه، چقدر واقعا میتونه قابل قبول باشه؟ بالاخره وزارت صنعت معدن تجارت باید پیشگیری بکنه وقتی تصمیم میگرفته میشه. مثلا فرض کنید که همین بحث اصلاح قیمت بنزین اگه اتفاق میفته، باید راههای سوء استفاده رو ببنده دیگه. اینکه ما بشینیم و منتظر باشیم بعدش هم بیایم وقتی انتقاد میکنن بگیم که دارن سوء استفاده میکنن، که این حالا اگر بر اولین بار هم باشه حالا باز یه چیزی، اما هی تکرار میشه واقعا دیگه نمیدونم چقدر توجیه داره این موضوع.
من چندین بار سعی کردم عرض کردم دلال ها اینقدر قدرت ندارن بتونن بازارها رو جابجا کنن، منشأ در واقع ایجاد تورم بشن، بلکه اونها موج سوارن. یعنی یک تورم ایجاد میشه، یک گرانی ایجاد میشه، یک در واقع اتفاق تورمزا در کشور به وجود میاد و دلال ها از این فرصت استفاده میکنن. ما اگر به ریشه این موضوع نپردازیم به نظرم به بیراهه رفتیم و هیچ وقت نمیتونیم این موضوع رو در واقع سر و سامان بدیم. واقعیت اینه که رفتار اقتصادی دولت در گران کردن قیمت بنزین به نظرم رفتار منطقی نبود. تو خیلی از دولت‌ها به هر حال شرایط بحران اقتصادی ایجاد میشه. ما در اروپا هم سال 2008 رو داشتیم، در آسیای جنوب شرقی هم داشتیم، در امریکا هم داشتیم، ولی به هر حال توی اینجور مواقع دولت‌ها باید رفتارشون رو منطقی تر کنن.
شاید آقای کریمی فکر نمی کنید حتی از این هم که شما میگید یه مقداری بحث عمیق‌تره؟ چون فقط ما این افزایش قیمت‌ها رو الان مثلا میگیم که گران کردن بنزین منجر به این افزایش قیمت شد، اما همیشه که اینطور نبوده. یه دفعه ارز این ور اون ور میشه، یه دفعه ارز این ور اون ور میشه، دوباره این اتفاق میفته. مؤلفه های متعددی تصمیم زده. چه باید کرد که این به هر حال به صورت ریشه ای رفشه؟ این که رفتار اقتصادی حالا این دولت یا دولت هایی که میان و میرن در مواقع بگونه هستش که باعث این تورم ها و این افزایش قیمت ها میشه، بالاخره ریشهش کجاست؟ چرا ما نمیتونیم به یک ثبات اقتصادی برسیم؟
ببینید، ما حالا همین خودرو که مورد بحث ماست، ما در تولید خودرو یک وابستگی هایی داریم. یعنی ما اصلا در دنیا مرسوم هم نیستش که یک شرکت خودروسازی بتواند در واقع تمامی مراحل تولید خودرو رو خودش در کشور خودش نهادینه کنه و داشته باشه. اصلا این روش تولید اقتصادی نیست. وقتی شما در تولید خودرو وابستگی دارید و بعد از اون طرف وابستگی های شما رو قطع میکنن، یعنی ارتباط این صنعت رو با دنیا قطع میکنن و شما دوچار تحریم میشید، طبیعتاً با افت تولید مواجه میشید، با افت کیفیت مواجه میشید. همین اتفاقایی که الان امروز شاهدش هستیم. نمیتونیم واقعیت تحریم رو کتمان بکنیم، به هر حال تحریم وجود داره، ولی عرض من اینه که روش مقابله ما با یک مقوله به نام تحریم شاید باید منطقی تر باشه. ما مدام داریم بگیم آقا باید در شرکت‌های خودروسازیمون و کلانتر از اون در اقتصادمون یک اصلاح ساختاری انجام بدیم، ولی می‌بینیم هیچ اتفاقی نمی‌افته. یعنی ما با همون روش‌هایی که در شرایط خوب در شرایط غیر تحریمی داشتیم عمل می‌کردیم و کار می‌کردیم، در شرایط تحریمی هم داریم با همون روش‌ها کار.
این اصلاح ساختاری که ازش حرف می‌زنیم خب شاید در حرف ساده باشه، اما واقعاً کار دشواری است. اصلا ممکنه که بشه این کارو کرد تو این وضعیت؟
ببینید به هر حال به نظر من خودروسازهای ما توی سطح پایین‌تر و بالاتر از اون در سطح کلان‌تر، دولت ما توی سیستم بانکیش حداقل یک گامی رو باید در جهت این اصلاح برمی‌داشت. ما هیچ در واقع حرکت مثبتی رو چه از طرف همکاران خودم در صنعت خودرو و چه از در واقع مقام‌های بالاتر به عنوان دولت، هیچ حرکت مثبتی رو در جهت این اصلاح ساختاری که عرض می‌کنم نمی‌بینیم. یه دوستی عرض می‌کرد، می‌گفت ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی مجموع اقتصاددانان کشور به این نتیجه رسیدن که درمان این در واقع معضلات و درمان این مشکلات کاملا شفافه و مشخصه و انگار در واقع اون تصمیم گیران این اصلاح علاقه ای ندارن که در واقع این درمان اتفاق بیفته. واقعیت اینه که من حالا تو حوزه کاری خودم که صنعت خودرو هست، به نظرم ما خیلی میتونیم توی بحث قیمت تمام شده خودرو حتی با شرایط موجود کار بکنیم، خیلی میتونیم توی کاهش هزینه ها کار بکنیم. ببینید رفتار دولت، وقتی من میگم خیلی کار کوچیکیه، مثلا میتونستیم بار این شوک رو کمتر کنیم. ما میدونیم یه تورم در واقع مخفی و پنهانی مترصد یک بهانه است برای اینکه دوباره بریزه توی بازار. بهتر بود که این شوک رو، خاصیت شوک بودنش رو کاهش بدیم. مثلا چه اشکالی داره دولت بیاد، نمایندگان مجلس بیان؟ خیلی کار کوچیکیه ولی به لحاظ روانی خیلی موثره. قبل از اینکه قیمت بنزین رو اضافه کنن، برای همراهی با مردم بگن آقا ما 30% حقوق خودمون رو کاهش میدیم. من میبینم هنوز همون گریز به پاشایی که در دوران در واقع غیر تحریمی، در دوران شرایط خوب کشور، درآمدهای نفتی خوب کشور وجود داره، هنوز هم همون بریز و بپاشا وجود داره تو تمام لایه‌های در واقع حالا اقتصادی، صنعتی و تولیدی کشور. ما اینو می‌بینیم. این همراهی اگه اتفاق می‌افتاد، شاید صدمات و عوارض این شوک رو کاهش می‌داد. من عرض می‌کنم اون اصلاحه تا اتفاق نیفته، ما همواره به صورت ادواری شاهد این در واقع افزایش تورم خواهیم بود.
بله، خیلی متشکرم آقای کریمی از شما. خدا نگهدارتون باشه. با آقای مهندس حسن کریمی سنجری از کارشناسان صنعت خودرو صحبت کردیم در خصوص گرانی خودرو در بازار. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو و گفتگوی بعدیمون رو تقدیم میکنیم بهتون. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در حال ایران رو به استفاده از گزینه نظامی تهدید کرده که این ادعای او آنطور که کارشناسان میگن برخلاف راهبرد نظامی این رژیم و وضعیت امنیتی موجود اونها هست. آقای داوود احمدزاده از کارشناس مسائل سیاسی همراهمون هستن، در این باره باهاشون بیشتر صحبت میکنیم. آقای احمدزاده سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین آقای احمدزاده. شما حالا به تعبیری بگیم که ارزیابیتون از این راهبرد جدید رژیم صهیونیستی نسبت به ایران چی هست؟
ببینید رژیم صهیونیستی همواره در راهبرد امنیتی خود ایران اسلامی رو به عنوان دشمن متخاصم و اول خود تعریف کرده است و اقداماتی را همواره در عرصه میدانی بر این اساس اجرا می کنند و تعریف اصلیش این است که کشوری که تنها کشوری که تهدید امنیتی است برای ایران، خب جمهور برای این رژیم جمهوری اسلامی است. خب در هر صورت این در واقع میشه گفت یک استفاده از واژه تهدید برای امنیت این رژیم بیشتر در راستای پروژه ایران حراسی صورت میگیرد و ابزارهای مختلفی هم در واقع سران این رژیم در این مورد استفاده میکنن. باید به یاد داشته باشیم که خب نتانیاهو در واقع این عقیده رو دارد که بدون یک تهدید معتبر نظامی در کنار گزینه‌های مانند تحریم، مذاکره و عملیات اطلاعاتی امکان تغییر محاسبات ایران در برنامه‌های نظامیش به ویژه در حوزه هسته‌ای وجود ندارد.